بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت دانشجویان و دانشپژوهان محترم، همچنین خدمت آقای دکتر شهابادی و آقای دکتر صالحی. بحث که در خدمتتون هستیم بحث نهادها و اقتصاد دانش بنیان عدالت محور هست. عمده بحث ما برگرفته از کتاب نهادها و اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی هست که با سرپرستی جناب دکتر شهابادی تهیه شده این کتاب. خب ولی چون بحث ما عدالت بوده، ما یک پیوست عدالت هم به این بحث دانش بنیانی که خودش جدید هست، حالا ما به اون یک پیوست عدالت هم که اضافه کردیم، موضوع کاملا جدید هست و میتونه موضوعات بکری و به خصوص برای دانشجویان ارشد و دکترا باشه که بخوان تو این حوزه وارد بشن. بحثی که ما خدمتتون داریم یه مقدمه، حالا ما ازش داریم یه تعریفی از اقتصاد دانش بنیان که حالا تو این یک دو روز که بحثا بوده احتمالا داشتید، ما یه مرور کوتاه میکنیم. بحث اقتصاد دانش بنیان عدالت محور رو به نوعی معرفی میکنیم و همینطور تأثیری که حالا نهادها میتونه روی این موضوع داشته باشه به یک جمع‌بندی. اگر بخوایم تو مقدمه بحث رو داشته باشیم، خب بحث رشد و توسعه اقتصادی، بحث افزایش ثروت ملی، اینها همه موضوعاتیه که دولت مردان به دنبال اون هستن. ولی خب میدونیم دیگه از طریق بحث سرمایه های طبیعی و فیزیکی ممکن نیست و حالا بعضا توی برهه گفتن سرمایه انسانی عامل پسمان هست. یه موقع آقای نورس اومد گفت بحث نهادها هست. ولی خب بحث دانش و فناوری هم از موضوعاتی بوده که میتونه این نقش نیروی محرکه رشد تولید و برآورده داشته باشه. و طرح نظریه اقتصاد دانش بنیان و تبدیل اون به یه بحث غالب در نظریه های رشد و توسعه اقتصادی هم در همین راستا بوده. خب مطالعات رشد اقتصادی هم نشون داده که بخش اعظم افزایش در تولید سرانه در طول زمان ناشی از جزء پسمان یا همان پیشرفت فناوری بوده که تو حالا مدل های سولو و مدل های دیگه اینو مشاهده کرد. از طرف دیگه افزایش رفاه عمومی، فقرزدایی، کاهش اختلافات طبقاتی و در نهایت برقراری عدالت و کاهش نابرابری یکی از آرمان‌های متعالی توی هر جامعه هست که سیاستگزارها هم به دنبال برنامه‌ریزی و دستیابی به اون هستن که این خودش هم باز میتونه بحث رشد و توسعه رو داشته باشیم. حالا بماند که باز اینجا نظریاتی هست که رشد تقدم بر توزیع داره، یه سری نظریه های داریم توزیع تقدم بر رشد داره که حالا نمونهش مالزی رو داریم، نمونه موفق، یا اینکه همزمان اینها بررسی بشه. از طرف دیگه ما اقتصاد دانش بنیان اینکه تا چه میزان سبب توزیع عادلانه درآمد، بهبود کیفیت محیط زندگی میشه، این هم پرسش هایی که در رأس تحقیقات اغلب کشورهایی در حال توسعه قرار داره که آقا ما اگر داریم به سمت دانش بنیان میریم و یا به نوعی بگیم اون سبک زندگی یا کیفیت زندگی مردم هم تغییر میکنه، به نوعی بحث‌های نابرابری تشدید میشه یا کاهش پیدا میکنه. و بحثی که اینجا مطرح میشه، توجه به اقتصاد دانش بنیان خودش یک راهبرد هست و اگر پیوست عدالت هم بهش اضافه کنیم، خب بحث اقتصاد دانش بنیان عدالت محور که به دنبال کاهش فقر، نابرابری ها و برقراری عدالت باشه، این هم میتونه به عنوان یک راهبرد در نظر گرفته بشه. یکی از بخش‌های مهمی که اقتصاد دانش بنیان تأثیر داره و مطالعاتی هم کار شده، توجه به برقراری توزیع برابر درآمد و عدالت اقتصادی. البته ما یه پرانتز اینجا باز می‌کنیم که عدالت اقتصادی رو ما صرفاً برابری درآمد نمی‌دونیم، خاطر همین مؤلفه‌هاش رو تو ادامه بررسی می‌کنیم. در واقع مؤلفه‌های دانش در اقتصاد ضمن ارتقای عدالت منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی میشه و تولید علم سبب دانایی و این مقدمه زمینه ساز فناوری و در نتیجه تجاری سازی میشه، منجر به تولید، اشتغال، ثروت و در نهایت سبب آسایش، توانایی و حتی امنیت اجتماعی میشه. و ما میتونیم بگیم که در صورتی اقتصاد دانش بنیان عدالت محور است که ضمن ارتقای ظرفیت سازی اقتصاد و افزایش مولد بودن اقتصاد به موضوع بهبود نابرابری و برقراری عدالت میپردازه.
چرا ما از برابری توزیع درآمد میگیم؟ یعنی چرا از عدالت توزیع درآمد نمیگیم؟ چون
عرض کردم چرا یکی که عدالت رو با برابری یکی نمیدونه.
بله.
تو ادامه مؤلفه‌های عدالت خدمتتون عرض میشه. اما خود این اقتصاد دانش بنیان و چه اقتصاد دانش بنیان عدالت محور به یک زمینه بازی و قواعدی نیاز داره که تحقق پیدا کنه که ما اونو تحت عنوان نهادها میدونیم و به نوعی نیازمند بهبود کیفیت نهادهاست. چون ضعف در نهادها به صورت ضعف در امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، نامناسب بودن فضای کسب و کار، نااطمینانی، ناهماهنگی و بی‌ثباتی سیاسی نمایان میشه و محیط فعالان اقتصادی به ویژه برای کارآفرینان، مخترعان، محققان و مشوش و غیر قابل اتکا میکنه. در نتیجه شرایط فعالیت این افراد به دلیل تیره شدن آینده و سلب امکان برنامه ریزی از عوامل اقتصادی با دشواری روبرو میشه. به عبارت دیگه ناکارآمدی نهاد بازار و بخش خصوصی، عدم توسعه بازارهای مالی، عدم کارایی نظام بانکی و ضعف قوانین، ضعف در دیپلماسی اقتصادی، ضعف در شرایط حکمرانی خوب و غیره منجر به عدم تحقق گسترش اقتصاد دانش بنیان عدالت محور میشه. و چیزی که ما در اینجا بهش میپردازیم، نهادها میتونن از طریق ایجاد انگیزه، کاهش هزینه های معادله، محیط کسب و کار مناسب، بهبود حقوق مالکیت و به ویژه مالکیت معنوی، جهتگیری مناسب دانش و انتقال فناوری منجر به توسعه اقتصاد دانش بنیان عدالت محور میشه. اگر تعریفی از اقتصاد دانش بنیان بخوایم، بگیم اقتصادی که در اون دانش کسب، تولید و انتشار پیدا میکنه و دانش به عنوان یکی از عوامل تولید نقش تولید تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی داره. و تعریفی که حالا بر اساس بانک جهانی بخوایم اشاره کنیم که تو اکثر مقالات هم از اون استفاده شده، 4 مؤلفه داره: رژیم نهادی و اقتصادی، آموزش و مهارت، زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و همینطور نظام یا سیستم نوآوری و ابداعات. که این تعریف حالا تو بحث‌های حالا شاخص‌های نوآوری هم که ما داریم باز از همین تعریف داریم. مثلا تو شاخص نوآوری ما رتبه جهانی الان به 53 رسیده، ولی باز ببینیم یکی از بحث‌ها و مشکلات که ما رتبه‌مون رو هنوز نتونسته به حد مثلا 30 یا 20 برسونه، همون بحث‌های نهادی و اقتصادی هست که ضعف ما رو به شدت نمایان، یعنی دقیقاً رتبه ما نزدیک 120 تو بحث‌های نهادی. خب اگر دانش رو به عنوان عامل تولید همانند سایر عوامل تولید در نظر بگیریم، میتونه در بازار قابل مبادله باشه. حالا اون بحث‌های رقابت ناپذیری و استثناء پذیری دانش که در نظر بگیریم، 4 پایه ذکر شده به عرضه دانش و سمت تقاضا رو در نظر نمیگیره. به همین منظور ما اینکه عرضه و تقاضای دانش رو بخوایم داشته باشیم، نهاده و ستانده دانش رو آوردیم. میگیم ما میتونیم تو بحث نهاده های دانش اگر سرمایه گذاری بکنیم روی نوآوری، کارآفرینی، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، در نهایت میتونیم بحث ستانده رو داشته باشیم، رشد اقتصادی بالا. رشد بهره‌وری سهم بالایی توی رشد اقتصادی داره. مثلا ما تو برنامه های توسعه جالبه توی این چند سال 8% رو میذاریم، تقریبا 2.5% بکنم برای بهره‌وری میذاریم و اینم عملا تحقق پیدا نمیکنه. یکی از بحثا برای ما اینه که نشون میده ما نتونستیم از این ظرفیت دانش بنیانی استفاده بکنیم. بحث صادرات های تک هست، مثلا توی چین 30% حجم صادراتش تو برخی از سالها محصولات های تک هست. حتی ما دیگه به جای تراز تجاری دکتر دیدم بحث تراز فناوری رو مطرح کردن. یعنی شما چه محصولات های تکی صادر میکنی، چه محصولاتی وارد میکنی و این داره کم کم جاشو به توی بحث تراز تجاری پیدا میکنه و همینطور سهمی که ما از تجارت جهانی داریم. یه سری حالا واقعیات آماری هست، اون تا خب ما این بس برگرفته از کتاب بود، آمارها یک مقدار قدیمی هست ولی خب تغییر چندانی صورت نگرفته. ما میبینیم نسبت به G7 وضعیت مناسبی توی شاخص نوآوری نداریم، همینطور نسبت به رقبایمون توی منطقه ترکیه و عربستان باز شاخص کارآفرینی به همین صورت، بحث شاخص آموزش و سرمایه انسانی میبینیم باز نسبت به G7 پایین تر هستیم، بحث هزینه های تحقیق و توسعه خب میبینیم آمریکا بعضی وقتا تا 7% GDP اون 20,000 میلیاردی شو داره به آرندی میده، ما از چیزی حالا تقریبا 200 میلیاردیمون کمتر از 0.5% یا 0.2% اختصاص میدیم که این نشون میده که خروجی خب قابل انتظاری هم نباید داشته باشیم. بحث بعد ستانده رو نگاه کنیم، باز تو بحثای بهره‌وری ببینیم که اختلافاتی هست. تو بحث GDP سرانه خب ببینیم این خط پایین ما هستیم و اونها بالا هستن، چه اختلاف فاحشی وجود داره. باز نسبت به رقبای منطقه‌مون به همین صورت، سهممون از تجارت جهانی ما تقریبا فکر کنم 0.5% جمعیت جهان داریم، سهممون از تجارت جهانی به 0.5% نرسیده متاسفانه. بحث باز نسبت به رقبای منطقه‌ای، باز سهم صادرات هایتک رو داریم که می‌بینیم سهم ما کمتر از 5% هست ولی خب رقبا بالاتر هستن. فقط اینجا نسبت به عربستان ما یه مقدار وضعیت مناسبتری داریم، حتی جمعیت آقای دکتر میگن 1.3%، 8 میلیارد ما 80 میلیون 1% میشیم دیگه، 1.2%، ولی خب سهم ما از تجارت جهانی دیدیم کمتر از 0.2%. اقتصاد دانش بنیان حالا عدالت محور رو بخوایم داشته باشیم، عدل خب مقابل ظلمه و در فرهنگ معارف اسلامی در معنای احقاق حق و اخراج حق از باطله و امر متوسط میان افراط و تفریط رو هم عدل میگن. خب توی لغتنامه دهخدا عدالت رو که در شریعت عبارت است از استقامت در طریق حق و اجتناب از آنچه در دین محظور هست، توی حالا لغتنامه نفیسی هم عدل رو به معنای برابری و تساوی و انصاف و ضد جرم مطرح کرده. اندیشمندان اسلامی هم عدالت رو توازن، تعادل، مساوات، رعایت استحقاق‌ها و رعایت حقوق افراد میدونن. عدالت اقتصادی منظور مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی، این هم به صورت هدف اقتصادی هنگامی به طور کامل محقق میشه که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست پیدا کنند و عدالت به هیچ وجه مترادف برابری نیست، سوالی که حالا دوستمون داشتن، و نیز رعایت عدالت به مفهوم بهره‌مندی یکسانم به همه افراد از منابع و درآمدهای کشور تلقی نمیشه. اینکه حالا ما قبلا اومدیم یارانه یکسان میدادیم، حالا اومدیم و یارانه ها رو تغییر دادیم، باز این یه مقدار به مفهوم عدالت میتونه نزدیکتر باشه چون اون بهره‌مندی یکسان مطرح نیست. چیزی که ما از عدالت میخواییم داشته باشیم و امیرالمومنین علیه السلام هم به این موضوع اشاره داشتن، هر کس باید بنابر معیار حق و با توجه به تلاش، استعداد، سرمایه اجتماعی، انسانی و مالی و سطح ارزش اقتصادی فردیش به استحقاق خودش برسه تا عدالت رعایت بشه. خب این تعریف با قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه قوانین مالکیت و کسب، با آموزه‌های اسلامی که حالا سوره کهف آیه 30 رو داریم و همینطور سوره هود آیه 85، تعریفی که فارابی از عدل طبیعی مبنی بر این که محصول تلاش هر کس باید به خودش برگرده هم مطابقت داره. بحثی که ما توی عدالت اینجا منظورمون هست اینه که بحث حقوق، استحقاق‌ها، دسترسی به فرصت‌ها، آزادی و بحث تناسب و هماهنگی وجود داشته باشه. خب این میتونیم ما در تحقق عدالت گام برداریم. امام علی علیه السلام عدالت رو به عنوان محوری‌ترین اصل برای قبول حکومت معرفی می‌کنه و اون رو بر هر حکومتی لازم می‌دونه و اقامه و احیای حق و دفع باطل از بزرگترین آرمان‌های حکومت از دیدگاه این امام بزرگوار هست و در سایه همین عدل هست که اهداف اصلی دیگه مثل توزیع متعادل درآمد، رفع فقر و نابرابری درآمد، رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا می‌کنه. خب بحث افزایش رفاه عمومی، فقرزدایی، کاهش اختلاف طبقاتی و در نهایت برقراری عدالت و کاهش نابرابری درآمد یکی از آرمان‌های متعالی هر جامعه است که اونو به سمت رشد و توسعه اقتصادی پیش می‌بره. و از طرف دیگه اقتصاد دانش‌بنیان تا چه میزان سبب توزیع عادلانه درآمد، بهبود کیفیت محیط زندگی میشه، اینا پرسش‌هایی که توی بحث‌های اقتصاد کلان توجه‌ها رو به خودش معطوف کرده و گفتیم این راهبرد میتونه مطرح باشه به عنوان اقتصاد دانش‌بنیان عدالت محور، به خصوص برای جوامعی که عدالت براشون مد نظر. خب تو کشور ما هم که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان میبینیم به صورت یک ضرورت انکارناپذیر دنبال میشه و به عنوان یک راهبرد در برابر تاب‌آوری اقتصاد و همینطور خنثی‌سازی تحریم ها مطرح شده. از طرف دیگه آرمان عدالت هم نیز از دغدغه‌های جدی ملی و اسلامی ماست. پس ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنیان عدالت محور بیش از پیش برای ما مشخص شده که دیگه ما صرفاً به اقتصاد دانش بنیان تکیه نکنیم، بس عدالت محوریش هم برامون موضوعیت داره. یکی از بخش‌های مهمی که اقتصاد دانش بنیان روش تأثیر میذاره توجه به برقراری توزیع عادلانه درآمد و عدالت اقتصادی. خب این موضوع تقریبا توی مقالاتی کار شده، فکر کنم خود آقای دکتر هم توی این موضوع مقالاتی دارن، رو بحث نابرابری درآمد و این موضوع کار شده، ولی خب رو بحث عدالت نه، به اون مؤلفه هایی هم که ما اشاره کردیم. خب مؤلفه های دانش بایستی ضمن ارتقای عدالت منجر به افزایش رشد و توسعه بشه، تولید علم سبب دانایی بشه و این مقدمه زمینه ساز فناوری و در نتیجه تولید اشتغال، ثروت و در نهایت سبب آسایش، توانایی و امنیت اجتماعی بشه. و ما میتونیم بگیم در صورتی اقتصاد دانش بنیان عدالت محور است که ضمن ارتقای ظرفیت سازی اقتصاد و افزایش مولد بودن اقتصاد که ماهیت اقتصاد دانش بنیان هست، به موضوع بهبود نابرابری درآمد و برقراری عدالت با توجه به بحث حقوق، استحقاق‌ها، دسترسی به فرصت‌ها، آزادی و تناسب و هماهنگی بپردازد. حالا اگر فکت‌هایی بخوایم داشته باشیم روی تأثیراتی که اقتصاد دانش بنیان عدالت محور داره، یکی از بحثاش بحث بهره‌وری کل عوامل تولیده. خب بهره‌وری کل عوامل تولید یکی از عواملیه که مسیر افراد رو برای دستیابی به استحقاق اون چیزی که دارن هموار میکنه و این موضوعیه که میتونه تو بحث عدالت برای ما مهم باشه. خود حالا تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید میتونه از منظر نهادهای اقتصاد دانش بنیان مثل نوآوری، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی بررسی بشه. باز این موضوعات کار شده، یعنی تاثیر مؤلفه‌های دانش روی بهره وری که باز اینجا آقای دکتر شهابادی روی این موضوع کار کردن. و اقتصاد مبتنی بر دانش سبب افزایش بهره‌وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم میشه. خب یکی از موضوعات باز موضوع تورمه که منجر به بحث‌های بی‌عدالتی شد. اگر بحث اول رو بخوایم، بحث سرمایه انسانی، خب یه جمعیت خوب آموزش دیده و ماهر نیاز اساسی یک جامعه برای خلق، کسب و انتشار و استفاده از دانش. خب آموزش باعث میشه که افراد دائما در حال کسب دانش‌های جدید تو همین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و باعث ارتقای دانش موجود بشن و این کار باعث افزایش بهره‌وری میشه. خب دومی محور باز کارآفرینی و نوآوریه. خب نوآوری شامل شبکه‌ای از مؤسسات، قوانین و فرآیندهایی که میتونه بر روش‌های خلق، کسب، انتشار و استفاده دانش تأثیر بذاره. و این نظام ابداعات میتونه محیطی رو ایجاد کنه که در اون بخش تحقیق و توسعه پرورش پیدا کنه و این کار باعث افزایش ابداعات میشه و به دنبال اون باعث افزایش بهره‌وری میشه. و همینطور باز عامل تحقیق و توسعه که خب این منتج به نوآوری و کارآفرینی میشه که اینها همگی میتونن منتج به افزایش بهره‌وری بشن و زمینه رو برای استحقاق‌ها، اون چیزی که افراد توی جامعه باید بهش بر اساس حالا لیاقت‌ها و تلاش‌هایی که دارن فراهم بکنه از طریق حالا سرمایه انسانی، کارآفرینی و نوآوری. یه عامل دیگه‌ای که میتونیم ما بگیم اقتصاد دانش بنیان عدالت محور باید روش تمرکز داشته باشه بر موضوع افزایش مشارکت آحاد مردم هست. خب با بهبود نهادهای اقتصاد دانش و ایجاد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین، هزینه‌های تبادل اطلاعات در تمام ابعاد اقتصادی کاهش پیدا می‌کنه و بنگاه‌های اقتصادی به استفاده و خلق کارآمد از دانش تشویق میشن. یعنی تقاضا برای استفاده از دانش، نیروی کار ماهر افزایش پیدا می‌کنه و با اطمینان بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌تونن از آثار سودمند به کارگیری دانش بر افزایش بهره‌وری بهره‌مند بشن. بنابراین کاهش هزینه‌های تبادل اطلاعات، امکان برقراری ارتباطات سریع، انگیزه فعالان اقتصادی رو افزایش میده، به طوری که دانش از طریق کاهش نااطمینانی، کاهش هزینه‌های مبادلات و غلبه بر محدودیت‌های مکانی، انگیزه آحاد مردم رو برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی افزایش میده. یکی از نمونه‌هاش بخوایم داشته باشیم، خب بحث کرونا، خب خیلی از مشارکت فیزیکی افراد در کسب و کار کاهش داد. خب اگر ما این سرمایه گذاری هایی که تو زیر ساخت های اطلاعاتی ارتباطاتی نداشتیم، خب میدیم بحث آموزش کلن تعطیل میشه. بحث دورکاری ها، خب مثلا دیدیم سازمان مثل اسنب اکثر کارمنداش داشتن دورکاری انجام میدادن. خب این زمینه مشارکت آحاد مردم، این که درآمد کسب کنن و بتونن به اون دسترسی فرصتی که براشون فراهم شده برسن، این اقتصاد دانش بنیان اینو هموار کرد. پس ما میتونیم بگیم اقتصاد دانش بنیان عدالت محور امکان دسترسی به فرصت‌ها رو برای همگان هموار می‌سازه. یه موضوع دیگه نقشی که توی افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید داره. خب ما الان مشاهده میکنیم که خب نیروی کارهای عادی خب حداقل خود چیزی حدود 6 میلیون و نیم هست، حالا اساتید دانشگاه یه مقدار بالاتر، دو برابر، سه برابر، ولی خب چیزی که هست سرمایه انسانی به خصوص توی بحث‌های های تک، ما الان میبینیم که خیلی دارن داخل ایران کار میکنن ولی حقوقاشون بر حسب یورو هست، 2000 یورو یا 3000 یورو دارن. یعنی کارخانه‌ای هست که داره به نیروی کار که تحصیل کرده و ماهر و آموزش دیده داره 60 میلیون 100 میلیون حقوق میده. چرا؟ چون تو موضوع های تک هست و نیاز است و این فردم نباشه کارش میخوابه. و این نشون میده که وقتی شما رو سرمایه انسانی سرمایه گذاری کردی و یک سرمایه کیفی آموزش دیده و ماهر رو ایجاد کردی، سهم این توی تولید افزایش پیدا میکنه. خب این کاریه که باز اقتصاد دانش بنیان عدالت محور میتونه فراهم بکنه. بحث بعدی بحث همین سهم سرمایه انسانی بود که حالا بخوایم اشاره بکنیم از مطالعه آپرگیس یا گیس که ایشون با استفاده از داده های 21 کارخانه از 6 کشور عضو اتحادیه اروپا در دهه 80 تا 97 که حالا اون موقع خیلی سرمایه انسانی هم به این شکل مطرح نبود، تأثیر مثبت سرمایه انسانی رو بر بهره‌وری ایشون گزارش دادن و بدین ترتیب ارائه محصولات و خدمات متفاوت و با کیفیت، کاهش هزینه‌ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی با کیفیت. خب سرمایه انسانی پس اینجا یکی از عوامل مهم تعیین کننده بهره‌وری بنگاه اقتصادیه و بهبود سرمایه انسانی بهره‌وری کل عوامل از جمله بهره‌وری نیروی کار افزایش میده و به تبع سهم اونو در زنجیره تولید افزایش میده. بنابراین با اقتصاد دانش بنیان عدالت محور، عدالت اقتصادی از مسیر افزایش سهم‌بری عوامل تولید بر اساس میزان مشارکت و استحقاق میسر میشه. باز نقش اقتصاد دانش بنیان عدالت محور در تامین امنیت غذا و درمان هست. خب با دانش بنیان شدن اقتصاد امکان تولید محصولات جدید در حوزه دارو و ایجاد شیوه های نوین درمان فراهم میشه. در نتیجه ظرفیت اقتصاد برای تامین نیازهای درمانی و دارویی کشور افزایش پیدا میکنه و با بهبود رقابت پذیری محصولات دارویی امکان صادرات هم دارن. اگر اینجا باز بخوایم فکت های داشته باشیم، خب ما استدلالی که دوستان دارن 97% نیازهای دارویی کشور در داخل ساخته میشه و 60% صادرات محصولات دانش بنیان ما هم که الان حالا چیزی حدود امسال قراره به 1 میلیارد مجدد برسه، همین بحثای دارویی و تجهیزات پزشکی هست و این نشون میده که ما این ظرفیت سازی برامون فراهم شده. اما اگر بخوایم پیوست عدالتش رو بخوایم، خب وقتی که این دسترسی به دارو برای شما فراهم میشه، خب اون فرد، خب دیدیم تو بحث حالا خبر خوشبختانه‌ای که داشتیم برای بیماران پروانه‌ای هم در داخل کشور این چسب پانسمان توی اصفهان، بچه‌های اصفهان ساختن و خب اگر این نبود، خب اون فرد میتونست کار بکنه، درست بیماری یا معلولیتی داره، اما بدون اینکه حالا ما شرایط تحریم هستیم و دسترسی به این موضوع نداریم، خب این نیروی کار از دست میرفت. ولی الان این اقتصاد دانش بنیان باعث شده که این هم بتونه در مسیر توسعه و پیشرفت فردیش قرار بگیره. پس ما دانش بنیان از طریق کاهش هزینه، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و ایجاد روش‌های جدید تولید، امکان خودکفایی در تولید کالاهای اساسی به ویژه در حوزه غذایی فراهم میشه. برای بهبود وضعیت غذا، بهداشت و درمان از شاخص توسعه انسانی استفاده میشه که این شاخص میانگینی از موفقیت‌های به دست اومده کشور در سه بعد توسعه انسانی، یعنی زندگی طولانی سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه اندازه‌گیری میشه که هرچه انسان سالم‌تر باشه، زندگی طولانی‌تری داره و به این ترتیب ما می‌بینیم که کیفیت غذا، درمان و بهداشت توی این شاخص تأثیر داره. باز اگر اینجا بخوایم آمارهایی داشته باشیم، میبینیم که کشورهای G7 شاخص توسعه انسانی بالاتری دارن و بین نهادهای اقتصاد دانش و شاخص توسعه انسانیشون ارتباط مستقیمی وجود داره. اما یکی از بحث
خوشابادی هم مطرح کردن توی همون خصوص کشورهای G7، این نقطه یک اصلاح هم بحث اون پیچیدگی اقتصادی بود که با وجودی که بالاست مثلا توی کشوری مثل آمریکا، ولی بحث برابری خیلی مطلوب نیست. با این که شما میفرمایید با فرمایش های
ما اینجا گفتیم بهش اقتصاد دانش بنیانی که ما الان اینجا به بحثای عدالت محوری اونها اشاره نکردیم، فقط به بحث ظرفیت سازی بود و ارتباط توسعه انسانیشون. ببین تو بحث شاخص توسعه انسانی آیا سطح سوادشون اونها کم هست یا نیست؟ وجود داره دیگه. آیا امید به زندگیشون بالا هست یا نیست؟ وجود داره. نه امید بزنه شاخصی که میانگین کشوریشون رو اعلام میکنن دیگه، منتها این که اون بحث دسترسی به امکانات بهداشتیشون یا بحثای مثلا تختهای بیمارستانیشون این شاخصهای جهانی اینا وجود داره، منتها آیا الان این فرد میتونه بره تو بیمارستان از هزینه ها استفاده بکنه؟ خیلی از مردم آمریکا نمیتونن. آیا بیمه همگانی وجود داره؟ خیر، اوباما دنبالش بود ولی خب جمهوری خواه موافقش نبودن، عملیاتی نشد. اون پیوسته عدالت اینه که آقا این ما تو بحث دانش بنیان عدالت محور همینو میگیم، این ظرفیت ایجاد بشه بعد دسترسی به فرصت برای همگان فراهم بشه. منتها آیا اینکه همه مردم آمریکا میتونن از این کیفیت، تو بحث کرونا دیدیم یکی از دلایلی که آمریکا مشکل داشت این بود که خیلی از مردم هزینه درمان رو نمیتونستن بپردازن. خب تو این کشور مثلا واکسن رایگان دادن، ما هم رایگان دادیم، ولی هزینه درمان رایگان نبود، خیلی از فقر مردن. ولی خب تو جامعه ما آیا کسی بود که بستریش نکنن؟ چرا؟ اگر ظرفیت بیمارستان پر شده بود ازدحام بود چرا ممکن بود؟ اون به دلیل اون بحث باز دانش بنیانیه که بیا ظرفیت سازی بکنه. اما اینکه آیا میتونن استفاده بکنن یا نه، اون نکته بحث عدالتیش مطرح میشه. مورد دیگه بحث عدالت محوری بحث شفاف سازی اقتصاد و سالم سازیه. خب ببینیم یکی از مشکلاتی که ما متاسفانه داریم بحث فساد اداری هست و فسادی که بعضن میبینیم هر از گاهی از یک گوشه‌ای بروز پیدا میکنه و این خودش یکی از عوامل مهم بی‌عدالتیه. اما اقتصاد دانش بنیان میاد به اصطلاح، حالا مثالی که اینجا آورده، یک مانیتوری میکنه از وضعیت اقتصاد که این مانیتور، حالا بگه به اصطلاح یه مثال زندانیابی تصور کنی که تمام در و دیوار پنجره های زندان در هر لحظه از زمان در پیش دیدگانش قرار داره. بر این اساس فناوری اطلاعات میتونه به مدیران اجازه بده همه فعالیت های پنهان و آشکار کارکنان خودش رو تحت نظر داشته باشه و به این ترتیب فساد را پایش و نظارت کنه. خب ببینید یکی از بحث‌های ما، خب نمایندگان فعلی دغدغه‌شون این بود که آقا بخشی از بودجه، یعنی از بودجه 80% تو مجلس نمیاد، 20% میاد تو مجلس بحث میشه. چرا؟ چون 80% شرکت‌های دولتیه، حیات خلوتاست، اونجاست که داره حقوقای نجومی داده میشه، چرا اونجا مانیتور نمیشه؟ یعنی چیزی که خود نماینده های مجلس از آن دارن، ما نمیتونیم از شرکت های دولتی اینها رو بخوایم ازشون حسابرسی کنیم. شرکت دولتی زیانده حقوق های و پاداش های نجومی میگیرن در شرایطی که همه مشکل دارن ولی اونا حقوقاشون سر جاشه. خب چرا رصد نمیشه؟ برای اینکه این دیدبانی فعال نشده یا نخواستیم فعال بشه. پس دشمن اصلی فساد شفافیته. توی حالا حداقل این دو تا دولت اخیر سراغ داریم همه شعار دادن ولی تحقق پیدا نکرده این شفافیه. خب بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت فرایندهای اداری و تصمیم گیری افزایش. باز من یه مثالی بزنم، ما یکی از این شرکت های فکر کنم خودروساز، سایپا یا ایران خودرو، محصولات فناورانش و نیازهاش رو اعلام کرده بود که میگفت آقا اینا از ما بیاید بخرید، هر کی داره به ما اعلام کنه بخریم. بعد ما به یکی از این شرکت ها گفتیم، گفت آقا اینا از ما نمیخرن. گفتیم چرا؟ گفت خب پورسانتش رو میخواد. سیستم شفاف نیست، سیستم قراردادها شفاف نیست. خب اگه شفافیت باشه خب ما قطعا فساد نداریم. پس فرآیندهای اداری وقتی ما میبینیم شفاف هست، حالا میتونیم از طریق اینترنت یا دیگر ابزارهای اطلاعاتی اینو جایگزین تصمیم‌های غیر شفاف مدیران دولتی بکنیم. خب دولت الکترونیک با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شکل‌گیری دولتی کارآمد و اثر بخش در مصرف هزینه های عمومی میشه. حالا ما باز یک مثالی از آقای دکتر رحمانی، ایشون اشاره میکردن که یکی از جاهایی که ما میبینیم که پولی که در اقتصاد خرج میشه به اون اندازه تولید نمیشه بخش هزینه های دولتی. مثلا یک پول 50 میلیارد تومان براش گذاشتیم، میگفت هزینه ساختش 20 میلیارده، ولی 50 میلیارد برای این اختصاص دادی. آیا 50 میلیارد به ظرفیت اقتصاد اضافه شده؟ خب این 30 میلیارد گپ همون نقدینگیه به نوعی. یعنی نقدینگی ایجاد شده که تولیدی به ازاش ایجاد نشده. خب این نقدینگی میشه تورم. پس ما اینجا خب باز بخوایم توی میگم اینجا قصه ای که میان سر دراز داره. بحث مجوزها رو داریم میبینیم دیگه. دولت شعار، یکی از شعار اصلیش بحث این که کدوم افراد اعطای مجوزها شفاف میشه. یعنی یه فرد کارآفرین که حالا میگه بحث عدالت محور دسترسی به فرصت باشه، بتونه مجوز کسب کارش رو ظرف 3 روز یا حتی اکثر 1 هفته بگیره. الان خیلی از نهادهای دولتی نیومدن پای کار، از جمله وزارت بهداشت بوده، خود وزارت اقتصاد خودش مسئولش باید ایجاد کنه، خیلی از بخشش نیومدن پای کار. یعنی ما دولت الکترونیک شعار میدیم اما اون منافع افرادی که هست اون مانع هست، نمیذاره این فناوری اطلاعات ارتباطاتی بیا شفاف بکنه امور مالی و تدارکاتی که تو سازمانهای دولتیه. ما میبینیم جذب نیرو، تازه حالا مجلس گفته آقا فقط از طریق سنجش باشه. شما ببینید تو تمام ارگانهای دولتی 20% داره از طریق آزمون میشه، بقیه از کجا دارن تو وارد این سیستم میشن؟ اصلا مشخص نیست. قطع رابطه شهروندان با متصدیان امور در بخش های دولتی فساد مالی و اداری رو کاهش میده. بفهم.
میخواستم بگم که همین بحث شفافیت حقوقا که همین چند وقت پیش تو مجلس خیلی مطرح بود به کجا رسید؟
میگم از این موضوع ما مثال های نقص زیاد داریم
که وزارت نفت هم خیلی
دو تا وزارت خونه، دو تا مدرک یکسان، اما حقوق اختلاف ها فاحشه. یعنی هیچ دولتی هنوز نتونسته حقوق های وزارت نفت و با سایر وزارت خونه ها بتونه یکسان کنه. دولت میگه الان من امتیاز بندی کردم، تو یک وزارت خونه این اجرا نمیشه، وای به حالی که بین وزارت خونه ها بخواد اجرا بشه. رسولاتی که این فناوری اطلاعات ارتباطات این پایش این رصد رو انجام میده، این امتیازش. ما رتبه بندی معلم ها رو چند سال تونستیم انجام بدیم، تازه الان میگیم 800,000 تا تونستیم عملیاتی کنیم بعد از 10 سالی که مطرح شد. این خواسته نیست. اون تقاضای آقای دکتری بحثی رو دارن، تقاضای دانشه اینجا اجازه نمیده. یعنی اون کارفرماها چون منافع دارن نمیخوان به سمت تقاضای دانش برن. حالا اگر ما پیوسته عدالت رو بیاریم، باید فشار بیاره مجلس، اون نماینده مجلس که این دغدغه رو داره، خودش تعارض منافع نداشته باشه میتونه بر ما تصمیم بگیره. ولی وقتی خودش تعارض منافع داره قطعا در باب شفافیت نمیسته. دیدیم که در برابر شفافیت آرا هم خودشون نایستادن. این چیزی که شعار میدادن آقا ما شفافیت آرا رو عملی میکنیم نکردن. یه تو شمارش آرا برای یک وزیر یه دفعه یکی کم شده یکی زیاد شد. تازه میگن آقا بیام رای گیری رو الکترونیکی کنیم. در صورتی که الان ما شرکتی داریم که آقا داره میگه رای گیری آنلاین من میتونم برم تو کشورها برگزار بکنم. 800 تا پرسنل داره. آیتی من همه. مگه الان ما تو پرداخت‌های مالیمون نمیشه از طریق آپ اینا داریم استفاده میکنیم؟ چرا تو بخش‌های دیگه نمیخوایم استفاده کنیم؟ باز شاخص کنترل الان مثلا توی دانشگاه ما میخواستیم یه گرانتی بگیریم، یه طرحی بگیریم، باید یک آشنا اینجا باشه تا بتونیم آقا اون گرانت رو بگیریم. ولی اگر سامانه باشه من ثبت نام میکنم، دیگه اسم منم کار نداره، کد ملی طرح رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، آقا به این تعلق میگیره. شما از استانداری بخوای یه طرح بگیری، باید اونجا کارشناس، رئیس آشنا باشن تا بتونیم اون طرح رو بگیریم. این قطع رابطه اگر باشه اون شفافیت ایجاد میشه. باز تو کنترل فساد میبینیم که ما نسبت به G7 خیلی موفق نبودیم. نقشی که باز یکی از فاکتورهای آزاردهنده مردم و بحث بی‌عدالتی بحث تورم. و شما میبینید تو این چند سال قدرت خرید مردم به خصوص تو بحث مسکن کاهش پیدا کرده بود. خب این دولت حالا اومد تو بحث کالاهای اساسی هدفمندی انجام داد، ولی خب باز قدرت خرید مردم چون حقوقهایشون هم به طور مناسب افزایش پیدا نکرد، قدرت خرید کم شده. تورمی که از بحثای اصلی بی‌عدالتیه، یعنی کسی نمیتونه بگه تو جامعه ما تورم داریم ولی عدالت مشکلی نیست. خب ما متاسفانه تو اکثر سالها تو این 40 سال متاسفانه ما تورم دو رقمی داشتیم. خب تورم هم یکی از مالیاتی است که از فقرا گرفته میشه. یعنی اون ثروتمند ارزش ملکش 20 برابر شده، اما اون مستاجر حقوقش به این اندازه نرفته و روز به روز این کیک درآمدیش کوچیک و کوچیکتر شده و سهم هزینه مسکن توی اون ثروت بیشتر شده. ولی اقتصاد وقتی دانش بنیان باشه، خب میتونه زمین که داریم خونه پیش ساخته ظرف 3 ماه 6 ماه عملیاتی بشه. شرکت های هم الان داریم دارن این کار انجام میدن. اما چرا دولت الان 1 سال میگه من میخوام انجام بدم، هنوز 1 واحد هم استارت نزدیم؟ خب اگر دانش بنیان ها بیان پای کار، خب ما میتونیم خونه هایی بسازیم که ماندگاریش بالا باشه، بحث سرعت ساخت، هزینه خواب سرمایه کمتر باشه، هزینه تولید پایین تر میره و اینا همه باعث میشه که تولید افزایش پیدا کنه و ما تورم نداشته باشه. باز میبینیم که تو بحث تورم ما خیلی موفق نبودیم نسبت به کشورهای G7 و همینطور همسایه. اما اگر نقش نهادها رو بخوایم در تحقق اقتصاد دانش بنیان و چه اقتصاد دانش بنیان عدالت محور، این یک سری زمین بازی هست. حتی آمارمون خود قدیم من نمیتونم خیلی بزرگش کنم، ولی اینجاها که میبینیم کشور ما این ایران، این مشکیه، این بالا اینجایی. اگر نقش نهاد تو این آمار که بود تا آمارش قدیمی بود، الان ترکیه الان ترکیه وضعش اما بالاتر داده، الان 80%. منطور ترکیه کاری که میکنه حقوق هم افزایش میده. یه استدلال غلطی که متاسفانه وزیر فعلی ما و تیم ایشون دارن اینه که فکر میکنن معلول به اصطلاح علل تورم حقوقه، در صورتی که ما همیشه برمیگردیم تورم تازه سال قبل رو نگاه میکنیم که ببینیم چقدر حقوق افزایش بدیم. در صورتی که تورم 40% بوده سال گذشته، ما گفتیم حقوق 10% افزایش بده. این خودش بی‌عدالتیه. دولتی که از عدالت دم میزنه به جای بهانه تورم، داره یه بی‌عدالتی انجام میده. اما اگر نقش نهادها رو در تحقق اقتصاد دانش بنیان عدالت محور بخوایم، گفتیم حرکت اقتصاد به سوی اقتصاد دانش بنیان عدالت محور نیازمند بهبود کیفیت نهادهاست. چون ضعف در نهادها به صورت ضعف در امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری، نامناسب بودن محیط کسب و کار، نااطمینانی که ایجاد میشه، ناهماهنگی و بی‌ثباتی سیاسی نمایان میشه. خب محیط فعالان اقتصادی به ویژه برای کارآفرین مخترع و محقق مشوش و غیر قابل اتکا میشه. در این صورت شرایط فعالیت این افراد به دلیل تیره کردن آینده و سلب امکان برنامه‌ریزی از عوامل اقتصادی با دشواری. خب می‌بینیم کارآفرین ما وقتی فضاشو براش مناسب نکنی، حتی ما داشتیم که رئیس جمهور ترکیه به برخی از کارآفرینان ما مستقیم تماس گرفته، ازشون دعوت کرد. شما مشوق‌های اگر سرمایه گذاری رو توی امارات الان ببینید، چه هم از حقوق یا امکاناتی که میدن اصلا قابل قیاس نیست با ما. اون یکی از بحثایی که کارآفرین ما وقتی میبینه که اینجا با مشکلاتی تو مجوزش ممکنه یک سال طول بکشه، خب از کشور خارج میشه. پس ناکارآمدی نهاد بازار، بخش خصوصی، عدم توسعه بازارهای مالی، عدم کارایی نظام بانکی و ضعف قوانین، ضعف در دیپلماسی اقتصادی، ضعف در حکمرانی خوب و همینطور نهادهای اجتماعی و مردمی، منجر به عدم تحقق گسترش اقتصاد دانش بنیان عدالت محور میشه. گفتیم نهادها میتونن از طریق ایجاد انگیزه، کاهش هزینه های مبادله، محیط کسب و کار مناسب، بهبود حقوق مالکیت به ویژه مالکیت معنوی، جهتگیری مناسب دانش و انتقال فناوری منجر به توسعه اقتصاد دانش بنیان میشه. که هر کدوم یه توضیح مختصری هم براش میده. مثلا نقش انگیزه، خب نهادها انگیزش های مرتبط با انواع مختلف فعالیت های اقتصادی رو فراهم میکنه. خب توی محیط نهادی که منافع و پاداش ها برای فعالیت های رانتجویانه بیشتر از هزینه های اونهاست، کارآفرینان، مخترعان انگیزه برای ایجاد نوآوری و خلق دانش ندارن. شما برید چه کسب و کاری رو بکنی که ظرف 4 سال 10 برابر شده. خب وقتی میبینیم ملکی خریدی، یه پولی انداختی کنار، ظرف 4 سال 10 برابر شده، آیا شما میری تو سرمایه توی دانش سرمایه گذاری کنی؟ پس کیفیت نهادی اگر رانچویی رو تشویق بکنه، مانع نوآوری، کارآفرینی و تحقیق و توسعه میشه. بنابراین ساختار انگیزشی نهادها ایجاد دانش جدید، نوآوری، کارآفرینی، تحقیق و توسعه و کسب دانش رو فراهم میکنه. خب وقتی نهادها مناسب نباشن، کارآفرین نتونه اون استعدادش رو بالفعل بکنه، خب میبینیم قطعا تو بحث عدالت محوری دانش بنیان هم ما با خود دانش بنیان و عدالت محوریش با مشکل رو میشه. بحث نقش شرایط محیطی در تحقق اقتصاد دانش بنیان عدالت محور هست. و اگر محیط کسب و کار رو متشکل از عواملی بدونیم که در مدیریت بنگاه موثرن اما خارج از کنترل بنگاه قرار دارن، مثل قوانین و مقررات، در جایگاه مهمترین عوامل در محیط کسب و کار قابل ارزیابی. در حقیقت کسب و کارها برای فعالیت و ادامه حیات نیاز به پیش نیازها و الزامات مختلفی دارند. یکی از مهمترین این الزامات بستر حقوق قضایی مناسبه که این در قالب تحقق حاکمیت قانون قابل تجلیه. یکی از مزایای استقرار حاکمیت قانون در محیط اقتصادی، قابلیت پیشبینی شرایط توسط شهروندان و فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی بر اساس پیشبینی‌های معقوله. وجود قوانین شفاف از طریق پیش بینی پذیر کردن آینده برای فعالین اقتصادی هزینه ها رو کاهش میده و همین باعث ایجاد محیط مناسب برای کارآفرینان محققان میشه و میتونیم بگیم نهادها با ایجاد محیطی که قابلیت پیش بینی داره زمینه مساعد برای فعالیت اقتصادی از جمله کارآفرینی و نوآوری و کسب دانش رو فراهم میکنه و با بهبود شرایط محیطی تحقق نهادهای اقتصاد دانش بنیان عدالت محور از مسیر دسترسی به فرصت ها هموار میشه.
این قوانین شفاف رو میشون یه توضیح بده.
ببین الان آیین نامه اومده، هر وزارت خونه ما قانون جهش تولید دانش بنیان رو گذاشته مجلس، هر وزارت خونه یه طور اومده برای خودش یه آیین نامه ذیل قانون گذاشته و هر کدوم یه تفسیری میکنه. یعنی اونجا میگه مثلا به دانش بنیان حمایت مالی بشه، اون وزارت خونه میگه حمایت مالی نشه. ولی اگر خود این قانون جهش توی مجلس تصویب شده بود، این مواد، این تفسیر هرچی نیاز داشت گذاشته بود، دیگه این ابهام ایجاد نمیشد. الان مثلا بانک مرکزی میگه آقا با یک ضامن وام ازدواج بدهید، ولی آیا میدن؟ الزام آور نیست، شفاف نیست. بالاخره با چند ضامن، یکی یا دوتا، ولی میبینیم که عملیاتی نمیشه. بحث نقش جهتگیری کسب دانش در تحقق اقتصاد دانش بنیان عدالت محور هست. این هم یه موضوع خیلی مهمیه. خب دانش به دست اومده میتونه طیف مختلفی داشته باشه. میتونه به تولید جنرال موتورز برسه، میتونه به تولید ونتیلاتور برسه، یا میتونه منجر به شکل‌گیری مافیا بشه که باعث قرار گرفتن که در کدام سوی این بشیم مهمه. خب نوع نهادها و چگونگی عملکرد نهادها اینو مشخص میکنه که آقا این دانش بنیان ما، این کارآفرین ما بره به سمت هک بانک یا بیاد نه یه کاری بکنه، یه نرم افزار فینتکی درست کنه، تو بحث مالی بخواد جذب سرمایه بکنه. پس نهادها مسیر حرکت اقتصاد به سوی اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد رانتی رو مشخص میکنه. هر نوعی از نهادها منجر به دادن پاداش و تنبیه میشه که افراد در هنگام تصمیم گیری در قالب این نهادها با توجه به پاداش و تنبیه دریافتی جهت فعالیت خودش رو تعیین میکنه. یکی از مواردی که نقش نهادها رو در این زمینه به روشنی نشون میده موضوع رانته. در کشورهایی که میزان پیشرفت بستگی به میزان نزدیکی به منبع رانت داره، خب هیچ بنگاهی دیگه به فکر افزایش ذخیره دانش نیست و افراد نیز روی بهره‌وری خود سرمایه گذاری جدی انجام نمیدن. یه نمونه، یه سریالی هست فکر کنم شبکه دو نشون میده، یه تولید کننده هست میگه که آقا اگر بخوای این قطعه رو شما خودت اینجا بدی اون فرد کارآفرین تعمیر بکنه یه هزینه ای داره، اما اگر بگی این خراب هست بریم از 4200 بگیریم عرضه رو بیاریم تازه به یه کالای دیگه باش وارد کنیم، همین رو بریم تقلبی بیاریمش بدیم همین رو دوباره تعمیر کنیم. شما رانت داری درست کردی. وقتی این رانت هست آیا صاحب کارخونه به راحتی میره سمت اون نخبه، میره سمت اون کارآفرین؟ پس این نهاد هست که این فضا رو برای ما ایجاد میکنه که این جهتگیری کسب دانش به چه صورت باشه.
فرض بفرمایید که شون تو صحبت قبل چند پیش هم اشاره شد که خود جهتگیری اقتصاد و اینکه سرمایه گذاری الان تو کشور ما یا تلاس یا دلار یا مسکنه، این چند تیم الان هم جدیدن خود رو و یه سرمایه گذاری مطمئنی، یعنی من میدونم که امسال مسکن رو بخرم دو سال دیگه میتونم دو برابر قیمت بفروشم. حالا توی کشور مثلا با آیتم های خوب مثل آلمان، مثل ژاپن، جایی که بالاخره به لحاظ اقتصاد دانش بنیانشون هم بالاخره پیشرفته است، اونا چه کار کردن که این در واقع بگیم وجه سرمایه داری به این صورتی که ما الان تو کشور داریم، تو کشورهای جهان سوم معمولا داریم، اینو اصلاحش کردن. یعنی طرف اولین فکر و جرقه ای که وقتی یه ارثی بهش میرسه برم یه مسکن یه زمین بخرم و به ذهنش نمیاد، میگه برم مثلا یه کارخونه بزنم، یا نه اونجا هم همین حالت هست، سرمایه اونجا هم همینه.
مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، خب دوستان شعار دادن، ولی چرا مالیات بر عایدی و دولت قبل رو متهم میکردن؟ چرا دولت فعلی رو این سرمایه گذاری نکردن؟ وزیر اقتصاد ما یکی از وزرایی که دغدغش این موضوع بود و وزرای قبل رو متهم میکردن آقا اجرا نمیکنه. آقا وقتی شما اومدی که پولی داری، این پول به سمت تولید نمیره، فضاهای دیگر اومدن بستن، حتی نرخ بهرهشون تو وقت تو ژاپن منفیه. یعنی اگر پول تو بانک بخوای بذاری باید یه هزینه ای بدی. ما اینجا علاوه اینکه شرایط تورمی داریم که خودمون مسببش هستیم و میخوایم باشه، نرخ بهره ای داریم میدیم، اومدیم فضا رو باز کردیم. آقا پولتو ببر مثلا این مسکنی که خریدی 100 میلیون الان شده 1 میلیارد داری میفروشی، اگر مالیات بر عایدی باشه اون 900 میلیونش رو هر عددی نرخی که بستی باید بدی. تو فرانسه مثلا قانونی بود که آقا اگر شما خونه دوم میخری، اگر اجاره نمیدی سال اول، از سال دوم 120% ارزشش رو باید مالیات بدی. ما هنوز مشکل مالیات بر واحد خانه خالیمون رو حل کردیم؟ مالیات دیگه چرا نمیتونیم بگیریم؟ یا نمیتونیم یا نمیخوایم، که بیشتر اون بحث نمیخوام، یعنی نمیخوام از این استفاده کنیم. آقا شناسایی خانه‌های خالی با توجه به این امکانات، این بحث‌های دانش بنیانی قابل رصد نیست؟ خب نمیخوایم. وقتی میبینیم که تو بحث مثلا بازار بورس، از وزرای قبل خودشون اومدن توی برهه گروه‌هاشون وارد شدن و خارج شدن به موقع، سودهای کلان بردن، خب این بحث مالیات نیست، این بحث کنترل نمیشه، خب به راحتی میان رانتا رو استفاده میکنن خارج میشه. بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، این نکته ای که حاج آقا فرمودن چرا اونجا سرمایه گذاری های رو طلا این حرفا میشه،
نه اونجا نمیشه،
میدونم اینجا میشه، اونجا چجوری هست. من میخوام بگم که حاج آقا پیرو صحبت ساعت قبلی، اونجا بسته های سیاستیش یه کاری کرده که منافع شخصی و منافع اجتماعی به هم گره بخوره، ولی اینجا من اگه تو طلا و زمین سرمایه گذاری کنم، منافع شخصی ماکسیموم میشه ولی منافع اجتماعی ماکسیموم نمیشه، چون اصلا این سرمایه گذاری نیست، این گیر کار بسته سیاستی هست. یعنی بسته سیاستی علامت غلط داده، چراغ سبز و قرمز بد جاهایی تعبیه شده، جایی که به اتوبان هست به جایی که چراغ سبز باشه قرمز گذاشته و برعکسش چراغ سبز گذاشته. این یه نکته. نکته دیگه آقای دکتر، همه چیزا به نظرم نمیشه روی مالیات بر عایدی سرمایه و زمین و غیر و غیر کرد و مقایسه کرد با کشورهای دیگه. چرا؟ چون تو کشورهای دیگه قاعده ثابت پولی رعایت میشه، اونجا سیاستگزار حق نداره بیش از رشد اقتصادی رشد نقدینگی داشته باشه، پس افزایش قیمت الکی نداریم، ولی اینجا خود دولت مسبب تورمه.
استفاده میکنه از رانت تورم.
میخوام بگم اگر ما توی این کشور بخوایم بیایم عایدی سرمایه بگیریم، یعنی ما عایدی سرمایه که گرفتیم یه بار نقدینگی رو اضافه کردیم سودش رو بردیم، یه بار تورم رو اضافه کردیم سودش رو بردیم، یه بار هم دست میکنیم تو جیب دیگران. مازاد بر پول بدون پشتوانه اگر قیمت ملک رفت بالا بیاد بگیره، نه هر چیزی رو به اسم عایدی سرمایه بذاره. اینم یه نکته. نکته دیگه آقای دکتر، اینجا نرخ سود بانکی منفی تر از ژاپنی که شما میفرمایید هست.
منفی.
اصلش ریالشه دیگه، یعنی ریال اینجا رو با ریال اونجا مقایسه بکنی منفی تره، پس بنابراین اینجا اتفاقا یکی از دلایلی که باعث شده بازارهای ایران دچار مشکل بشه همین ریال منفیه، چون اینم یکی از اون علامتهای غلطیه که به خلق الله ما داریم میدیم. یعنی اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم برمیگرده به اون حاج آقا فقدان شناخت دقیق سیاستگزار نسبت به مباحث علمی و به اتکای اون فقدان شناخت رو واقعیت‌های کشور و به اتکای اون فقدان شناخت روی فضای جهانی، چه حال حاضر چه آینده. بنابراین خروجی این فقدان راهبرد مناسب برای اینی که این کشور جایگاهش رو بخوای بالا ببری در اون مسیری که جهان داره سیر میکنه، اینا همه وقت زنجیروار به هم وصل میشن. منتها توی کشورهای در حال گذار سیاست گذار از ظن خودش یه تیکره میگیره میاد ازش استفاده میکنه، یا اینکه آقای دکتر فرمودن که حقوق و دستمزدها، شما مثال زدید که آقا این حقوق و دستمزده کی گفته منجر به ریشه تورم میشه. من خودم هم موافق نظر شما هستم، ولی یه جهت دیگه میخوام یه چیزی دیگر رو بگم دولت هدفمند حقوق و دستمزد بالا نمیبره. چرا؟ چون حقوق و دستمزد توی کشور ما تابع کارایی و بهره‌وری افراد نیست. چرا؟ چون ضعف مدیریتی که داریم، اون آدمی که بالا سر این نیرو نشسته نمیتونه از این نیرو استفاده بکنه، چون کارایی نداره، بهره‌وری نداره، پرداختی که بخواد انجام بده باید از جیب بده. از جیب کجاست؟ از نقدینگی. خب یعنی آره حتما اگر حقوق دستمزد توی این کشور بخواد بره بالا باید نقدینگی بره بالا، چون کارایی وجود نداره. یعنی راهش این هست، حقوق دستمزد باید بالا بره، ولی برای بالا بردنش راهش اینه که مدیریت اصلاح بشه، یعنی افراد توانمند بیان نیروها رو به خدمت بگیرن، با اینا افسوده اضافه کنن و این افسوده رو بیارن یه بخشش رو به خود این جماعت بدن تا اون دغدغه نقدینگی و تورم و غیر و غیره را نداشته باشه. و یه نکته دیگه که آیده که ببخشید وسط صحبتتون اومدم، ریشه افزایش 10 برابری ملک و عدم سوداوری بازارهای دانش که شما اشاره کردید، من وزن اصلیش رو برمیگردونم به کیفیت پایین قوانین، مقررات و سیاست ها. یعنی اگر قوانین و مقررات سیاست ها کیفی باشن این اتفاق آره رقم نمیخوره. دقیقاً. بعد اینم برمیگرده باز به اون کیفیت پایین دانش دیگه، یعنی خودش یه دوره باطل میشه. ببخشید
آقای دکتر، رو بحث حقوق دستمزد که فرمودید، در صورتی که خب اینها گفتم پایه پولی رو کنترل میکنیم که تورم نباشه، یعنی دقیقاً این چرخه باید رعایت بشه، ولی وقتی چرخه رعایت نمیشه دیگه اجحاف به دستمزد. منتها سیستم ما این که حالا گفتیم امتیاز دهی بدن، اون اصلا توی سیستم اداره بین کسی که کار میکنه و کار نمیکنه هیچ تفاوتی نیست، حقوق داره پرداخت میشه. اینکه عدالت در حقوق هست اونی بحث دیگه است، اما اینکه وقتی داره میگه من استدلالم اینه که من حقوق اضافه نمیکنم و پای پولی افزایش ندم، اما داره پای پولیشو زیاد میکنه به دلیل بهانه های دیگر، فقط این بهانه رو کرده. در صورتی که شما اگر پای پولی حفظ کرده بودی خب ما نباید تورم داشته باشی. ما سوالی اینه که میگه تورم مهار نشده، تو اگر گفتی حقوق علت العلل تورم هست باید تورم مهار میشد.
من موافق نظر شما هستم. من میخوام بگم که اصلا حقوق علت العلل تورم نیست، اون ضعف کاراییه و اون ضعف استفاده از نیروه باعث شده که همه این لینک ها ایجاد بشه. یعنی حالا اینجا ما خواسته رو باید معقول بیان بکنیم، آقا 1, 2, 3, 4, 5 اینا رو بیا درستش بکن. ما نخواستیم، ما چیزی که میخوایم باید بگیم ما قدرت خریدمون میخوایم حفظ بشه.
ما گفتیم مثلا کارگر میگه من 10% که انجام دادی مشکل نیست، ولی خب تو هم تورم رو بیا در حد اون 10% 15%، ولی وقتی تو نتونستی اون مدیریت که شما انجام بدید باز تورم 40%، یعنی سیاست دیگه غلطه. چرا؟ اگر تو اومدی این کار انجام دادی به دلیل همون بهانه استدلالی که داری خروجیش هم میشد کاهش تورم، خب سیاست موفقیت‌آمیز بود. اما خروجی الان موفقیت‌آمیز نبوده، فقط ما حقوق رو پایین نگه داشتیم، قیمت رو شما برید پایین. و این نشون میده که سیاست شکست خورد. اما بحث بفرمایید.
خیلی هم وقت کمه. میگم همین که گفتید اگه مثلا سرمایه گذاشتن توی بانک ریال یا واقعیش منفی تر نسبت به ژاپن، اینا من نمی‌متوجه نمیشم.
نه به نرخ بهره ما یه اسمی داریم، یه ریه. نرخ بهره اسمی ما، البته خودی هم تو بحث سوداوری بانک‌ها یه چیزی بنده لندینگ ریت و دیپوزیت ریت، یعنی تفاوتی که بین نرخ سودی که وام میدن و سپرده‌ای که میگیرن، بعد این حاشیه مثبت باشه که خیلی وقتا بر ما این حاشیه به خاطر سیاست‌های تکلیفی که میکردن، مثلا 13% سود وام میدن، 18% بعد سپرده بدن، یعنی 5% هم منفیه، یعنی این تفاوت نرخ سود. حالا بماند منتها خود این که نرخ بهره‌ای که ما میگیریم باید از تورم کسر بشه، یعنی ما الان مثلا نرخ سود بانکی فکر کنم 20%، تورم 40%، یعنی ما منفی 20 هستیم. توی ژاپن مثلا این منفی 1. یعنی عملا نکته‌ای که آقای دکتر گفتن، افراد برای توی حالا سوال حاج آقا ما فرض این بود که تورم رو تونستیم مهار بکنیم و این علت رفته، حالا راهکار اینه چرا باز مردم میرن به سمت دلال بازی؟ خب اصلیش بحث تورمه. اگر تورم مهار بشه دیگه فرد میره زمینی رو بخره بندازه 10 سال دیگه همین قیمت یا 10% به اندازه سود بانکی رفته باشه، دیگه انگیزه نداره بره سمت سفته بازی. اما وقتی به قول شما این هاتمانی شده، پول داغ هست، من نمیتونم اینو نگه دارم، مجبورم برم یه جنس بخرم. شما مثلا اگر پول داشتی یه یخچال می‌خریدی 40 میلیون، الان یخچال شده 50 میلیون، یعنی بعد الان 50 میلیون بدی اون یخچالو بخری. پس ارزش خرید شما از قدرت خرید شما روز به روز داره کمتر میشه. این که میرن به سمت خرید کالای با دوام یکیش بحث اونه، اما اینکه راهکار اونها چیکار کردن؟ اونها اومدن این راههای سرمایه گذاری غیر مولدشون هم بستن. جدا از اینکه خودمون
ریلیز هم اضافه کردن.
گزینه روز اومدن بسته، نمیدونم ابزارهای مالی گسترده‌ای که دارن اینا رو گذاشتن و ازن سوداوری خوبی هم دارن. شما اومدی یک سال تقریبا 2 ساله یکی از بحث بازار سرمایه یکی از جاهایی بود که داره تزریق میشه به سرمایه گذاری و تولید، چون یکی بحثش اینه که شما یا سهام جدید میشه یا افزایش سرمایه، اینو مستقیم داره سرمایه گذاری میشه. اما شما اومدی 2 سال بازار سرمایه تو نابود کردی، در صورتی که میبینیم تو این چند سالم نرخ سرمایه گذاری ما منفی بوده، حالا اومدی به قول آقای دوستان این گزینه میتونه از جلوی مردم برداشتی. خب مردم گزینه‌ای ندارن دیگه، فقط میرن سراغ ملک. خب یه دفعه وقتی تقاضا برای خرید میره بالا، خب یه دفعه قیمت ها هم چند برابر میشه. ظرف 4 سال قیمت ملک ببینید تو تهران چی شده. پس باید هم بحث حالا علت تورم حل بشه و هم گزینه های رومیز و هم بحث مالیات بر آیدی و هم اکثر کشورها فکر کنم بیش از 100 کشور دارن انجام میدن. خب استقلال یا بانک مرکزی که یکی از بحث تورم هست، 130 کشور رو انجام دادن، دیدن تو این کشورها دیدن تورم تک رقمی شده، ولی خب ما نخواستیم و این تورم دو رقمی رو یک آفت جدی برای عدالت میدونیم. پس اگر اینجا بخوایم بگیم کیفیت ضعف نهادها دانش به دست آمده منتج به ترویج دلالی بشه، از اقتصاد دانش بنیان عدالت محور ما دور میشه. اگر نهادها منتج به گسترش کارآفرینی، نوآوری و تحقیق و توسعه در مسیر صحیح حرکت به اقتصاد دانش بنیان میتونیم عدالت محور قرار بگیریم. بحث هزینه های مبادله هست که حالا هزینه های مبادله، هزینه های سرچ کاست، هزینه اطلاعات، هزینه جستجو، هزینه های تصمیم گیری، هزینه های چانه زنی، اینا همه رو کاهش میده و کاهش هزینه های مبادله از طریق ارائه چارچوب های قانونی مشترک مثل قراردادها، تقویت و بهبود قراردادها و ایجاد هنجارهای مشترک اتفاق میفته و این کار از طریق سیستم های سیاست گذاری و قضاوت برای تبعیت از قوانین و مقررات مشترک صورت میگیره. خب وقتی هزینه های مبادله در سطح پایین قرار داره، توافقات ضمنی برای انجام مبادلات کافیه. اما در موقعی که ارتباطات اقتصادی اجتماعی گسترش میابه، به طور قابل توجهی دیگه ارتباطات غیر شخصی میشه. همون نکته‌ای که گفتیم تو بحث ارتباط با متصدی و غیره. پس نقش نهادها برای تقویت روحیه پذیرش قوانین بیش از پیش به ضروری به نظر میرسه و ما میتونیم بگیم که نهادها با کاهش هزینه های مبادله، شرایط مساعد و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی علمی کشور به منظور توسعه نهادهای اقتصاد دانش‌بنیان عدالت محور رو فراهم کنند. بحث حقوق مالکیت هست که خب وقتی این فرد کارآفرین بدونه که از این نوآوری که ایجاد شده حمایت میشه، خب از دستاورداش میتونه بهره‌مند بشه، با اطمینان بیشتری به سمت این فعالیت‌های کارآفرینانه میره و نتیجهش میتونیم افزایش ایجاد دانش جدید، در نتیجه افزایش تحقق نهادهای اقتصاد دانش‌بنیان عدالت محور رو داشته باشیم. و افراد وقتی نسبت به بهره برداری از نوآوری ها و اختراعاتشون دیگه مطمئن نباشن، یعنی بلافاصله کپی بشه، قانون کپی رایت نباشه، مسلما در فعالیت تو این زمینه ها رو انجام نمیدن، چون پس از ثبت اختراعشون در صورت نبود حمایت از حقوق مالکیت فکری، افراد به راحتی به اون دسترسی پیدا میکنن و بدون صرف هزینه یا صرف هزینه بسیار کم از اون بهره مند میشن. و این در حالی که برای صورت گرفتن یک اختراع یا نوآوری هزینه های زیادی صرف شده. پس وقتی کارآفرین یا اون سرمایه گذار از بازگشت سرمایهش و سودش مطمئن نباشه، قطعا سرمایه گذاری صورت نمیگیره. تو بحث نهادها خب یه سری پیش زمینه بود که اشاره کردیم. حالا برای اینکه ما به سمت اقتصاد دانش‌بنیان عدالت محور بریم، نیاز به یه سری ایجاد نهادهای جدید هست. باز یکی از موضوعاتیه که اگر دوستان علاقه من باشن میتونن روی این موضوع کار کنن که چه نهادهای دیگه ای هم باید ایجاد بشه که این اقتصاد دانش‌بنیان عدالت محور برقرار بشه. که یکی از اینها بحث تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی هست. خب ما میبینیم توی بحث شاخص‌های علمی ما رتبه‌های خیلی خوبی داریم الان، مثلا تو بحث‌های استناد به مقالات تو برخی رشته‌ها جزو 10 تا هستیم، تو نانو جزو 4 هستیم، نمیدونم به طور کلی بین 15 تا 16 هستیم. ولی چیزی که هست این بالفعل نشده. برای اینکه تبدیل علم به ثروت صورت بگیره، این فرایند نوآوری و فراوری فروش فراورده‌های نوین هست که میتونه این تبدیل علم به ثروت رو تحقق ببخشه. حالا اگر پیشنهادهایی بخوایم داشته باشیم، یکی ایجاد پیوند میان دانشگاه‌ها و کانون‌های صنعتی کشور هست. مثلا ما الان واحدهایی به نام ارتباط با صنعت ایجاد کردیم، منتها اینها سوری هست. و یکی از مثلا بحثایی که ما خودمون داشتیم، فرد میگفت بر چی من برم مثلا اینجا امتیاز برم کاری انجام بدم برای صنعت، امتیاز به مقاله من میدن، به نوآوری من نمیدن. هرچند تو ارتقاها قرار شده این موضوع لحاظ بشه که اگر شما اومدی یک گره از صنعت باز کردی، این درجه پژوهش علمی شما نه اینکه فقط صرفا مقالات علمی باشه. یا برآوردن بخشی از هزینه‌های پژوهش و توسعه گسترش تولید توسط دولت به شرطی که دستاوردهای پژوهشی اونان برای برطرف کردن نیازهای جامعه، کاهش دشواری‌ها، افزایش بهره‌وری‌ها، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش ارزش افزوده کالا، صرفه‌جویی ارزی و افزایش صادرات غیرنفتی. باز من یه فکتی اینجا بگم، ببینید مثلا تو بحث دارو ما بحث خودکفایی رو مطرح میکنیم، اما مواد اولیه دارویی چیزی حدود 1.2 که باز بحثای پتروشیمی هست، ما مواد خام پتروشیمی رو میدیم به هند بعد مواد اولیه دارو داریم ازشون وارد میکنیم. در صورتی که خیلی از اینها اگر دانشگاه ها بیان درگیر بشن چون یه سری فرمولاسیون داره اینا رو انجام بدن، میتونن یه ارزبری جلو حذف یا صرف جوی ارزی 1.2 ما داشته باشیم. ولی خب میبینیم این باز تحقق پیدا نمیکنه، اون مافیای وارد کننده یا به شرکت پتروشیمی تو میگی چه انجام، آقا بعد به ما فرمول بدن، اون فرد میگه آقا چرا یعنی این ارتباطه، این نهادهایی که میگم باید اینا ایجاد بشه، این دستایی که مثلا ایجاد هست تو بحث جلوگیری از استفاده دانش، اینها باید شناسایی بشه، با اینها برخورد بشه. یه بفهم
حسن میگم اینه که من یه صحبت که برنامه سرعی هم از معاون وزیر امور خارجه بود نمیدم که بود که گفت که اصلا نفت ما نباید اصلا صادر بشه و ما این نفت رو باید همش باید به پتروشیمی تبدیل بشه، پتروشیمی ها به مواد دیگه تبدیل بشه و ما اصلا همه اینا نیاز داریم و محصولات دیگه باید صادر بشه.
یه چیزی تو بحث همون تراز فناوری یا تراز فناوری، شما عمده صادرات ما نفت هست، نفت میدیم به جاش این نفتیه ارزش افزوده حالا 2 مرحله یا 3 مرحله یا 10 مرحله بالاتر داریم اونو وارد میکنیم. و اینی که حالا خیلی از بحث دانش بنیان میبینیم مثلا دانشجو اومده برای بار اول چرا محصولی رو تولید کرد، حالا اینکه چرا این اون بحث تجاری سازی صورت نمیگیره، اون بحث اون نهادهایی که باید اینجا تعبیه بشه و نیاز به واقعا یک مطالعه عمیق داره که ما چرا نمیتونیم تو بحث تجاری سازی موفق باشیم.
یه نسخه که خیلی هم استفاده میشه تو جامعه روی این بحث، الان شما ابتدای جمله نوشتید تبدیل علم به ثروت، من فکر میکنم اون کسی که این انشاء رو اومد مطرح کرد خیلی فهم درستی از عبارت نداشت، گفت علم بهتره یا ثروت؟ اصلا علم خود ثروت، درست؟ یعنی یه شقی از ثروت. خب من فکر میکنم اگر مثلا بگیم تبدیل علم به درآمد شاید بهتر باشه، چون واقعیتش علم ثروت و تو اقتصاد دانش بنیان مهمترین ثروت هم هست. تفاوت کشورهای در حال گذار با توسعه یافته هم تو همین عبارت هست و من خیلی جاها گفتم که این بنده خدایی که این انشاء رو گفت فهم درستی از علم و ثروت نداشت. آره به محصول، آره چون ثروت رو میفرمایید میخوام اون جایگاه علمه که و تنوع ثروتی که یه جامعه داره را روشن بکنیم و میخوام اون ترکیب ثروت را پررنگش بکنیم که کدوم شق اون ثروت ارزش بیشتری داره. عذرخواهی میکنم.
نه اونا بحث حکرانی دیگه داشت، تعیین کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوهش‌های خودشون که سهیم باشه، آرندی رفته انجام داده تو دانشگاه یه بخشش به خودش برگرده، یا بحث‌های بخشودگی‌های مالیاتی و اعتبار مالیاتی هست. حالا خوشبختانه تو این قانون جهش تولید دانش بنیان دیدم این موضوع هست، یعنی شرکت میره آرندی انجام میده 2 میلیارد تومان مالیاتش میشه 10 میلیارد تومان، 2 میلیارد کسر میشه 8 میلیاردش رو مالیات میده. یه عنوان اعتبار مالیاتی براش میذارن که موفق بوده، یکی از نمونه‌هاش اتریش که این سیاست رو انجام یا نقش راه اندازی و پشتیبانی دانشگاه کارآفرین بر تحقق اقتصاد دانش بنیان عدالت محور. خب دانشگاه‌هایی برای سرمایه‌گذاران زمینه‌هایی رو ایجاد می‌کنن تا قانون‌های نوین کسب و کار رو فراهم بکنن. خب در کشورهای توسعه یافته دانشگاه‌ها 1/6 تحقیقات و توسعه کل کشور رو بر عهده دارن، نیمی از جمعیت رو آموزش میدن، رقابت پذیری صنعتی رو تقویت می‌کنن. پس برخی از حالا ویژگی های این دانشگاه داشته باشیم، ساختار غیر متمرکز، عمودی و افقی بودن پیوندها، در انحصار نبودن داده ها، گروهی بودن کارها و برخوردار بودن از ساختار سازمانی که از اندیشه‌های تازه جلوگیری نمی‌کنه، داشتن کارمندان یا کارکنان توانمند، پشتیبانی مدیریت، سپاسگزاری مدیریت از افراد ریسک پذیر، از افراد صاحب ایده یا سرپرست شدن برنامه‌های کارآفرینانه، داشتن تنوع در پشتیبانی‌های مالی مدیریت، اینها همه مثال‌هایی که میتونه تو بحث دانشگاه کارآفرین ما داشته باشیم. یا گسترش پارک‌ها و کانون‌های رشد و علم و فناوری، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، اینها همه میتونه جایگاه مهمی رو برای اقتصاد دانش‌بنیان عدالت محور بیاره، چون پارک محلیه که اون ایده یا استارتاپ میره اونجا شکل میگیره و فرآیند تجاری سازیش تسریع پیدا میکنه. خب با توجه به اینکه بحث بعدیمون هم بحثایی هست که یک مثالی از شاخصهای نهادی آوردیم، دیگه من از این عبور میکنم و یه جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم. اشاره کردیم که نهادها از طریق ایجاد انگیزه، کاهش هزینه‌های مبادله، محیط کسب و کار مناسب، بهبود حقوق مالکیت به ویژه مالکیت معنوی، جهتگیری مناسب دانش و انتقال فناوری بر توسعه نهادهای اقتصاد دانش بنیان عدالت محور تأثیر میذاره. نهادها از طریق تأثیر بر نهادهای اقتصاد دانش بنیان عدالت محور منجر به تحقق ستانده های اقتصاد دانش بنیان عدالت محور که یکی از بحث‌های اصلیش افزایش درآمد و بهره وری هست میشه. خب این اکثر مباحثون هم برگرفته از کتاب نهادها و اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی هست که خدمتتون ارائه شد.